أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، نمازگزاران و روزداران گرامی. خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم در محضر با سعادت کلمات نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه، ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدارد و در پرتو تعالیم نورانی این مکتب شریف بمیراند و از شفاعت مقبوله این ذوات نورانی بهرمند فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها در خطبه موسوم به خطبه فدکیه درباره قرآن کریم مطالبی رو مطرح فرمودند که فکر میکنم مکمل بحث دیروز ما باشه. دیروز با استناد به کلمات نورانی پیامبر گرامی اسلام در خطبه غدیر این مطلب مطرح شد که باید در قرآن تدبر کنیم و آیات قرآن را بفهمیم و به محکمات قرآن نظر کنیم و از متشابه اون اتباع و پیروی نکنیم و برای آگاهی از تبیین و تفسیر اون به علی علیه السلام و بر اساس فرازهای بعدی خطبه ذوات نورانی معصومان علیهم السلام مراجعه کنیم. حالا ما از قرآن چی میخواییم؟ به قرآن وقتی مراجعه کنیم قراره چه چیزی به دست بیاریم از این منبع نورانی؟ این کلماتی که امروز میخونیم از خطبه فدکیه اشاره به همین، در واقع پاسخ به همین سوال هست. حضرت فرمودند زعیم حق فیکم و عهد قدمه الیکم و بقیت استخلفها علیکم. یک عهده‌دار حقی در بین شما هست و یک عهدی که خدای بزرگ اون عهد را به سوی شما فرستاده و یک برجای مانده ای که خدای بزرگ اون رو در بین شما جانشین خودش قرار داده. اون چیست؟ کتاب الله ناطق، کتاب ناطق خداست. و القرآن الصادق، قرآن راستگوست. و النور الساطع و الضیاء اللامع، اون نور شکافنده که ظلمتها را می شکافد و اون روشنایی درخشنده. حالا این تعابیری که از اینجا به بعد هست مشخص میکنه که ما از قرآن چه توقعی داریم، قراره چی به ما بده قرآن. بینتون بصائره، بصیرتهای این کتاب آشکار است. یکی از چیزهایی که از قرآن به دست میاد بصیرته. قرآن حقایق رو به گونه ای برای ما بیان کرده که نتیجه اون بصیرت بیشتر ماست. منکشفتون سرائره، رازهای درونی این کتاب قابل درک و قابل کشفه. اگر شما به قرآن رجوع کنید با فهم ظاهر قرآن معبری باز میشه که به اندازه ظرفیت وجودی از رازهای درون این کتاب بهرمند بشید. منجلیتون ظواهره، ظواهر این کتاب آشکاره. در استناد به ظواهر این کتاب اغماز و ابهام غیر قابل حلی وجود نداره. مغتبطتون بهی اشیاؤه، کسانی که پیرو به این کتاب بشوند، شیعیان این کتاب باشند، فردای قیامت همه به جایگاه اونها و مقام اونها غبطه خواهند خورد. قائدون الرضوان اتباعه، کسی که از این کتاب اتباع کند، پیروی کند، این کتاب و اتباع این کتاب او را به رضوان الهی میرساند. معدن الى النجات استماعه، کسی که این کتاب را استماع کند، استماعش او را به نجات میرساند. تا اینجای کلام حضرت اون سطح عمومی ارتباط با قرآن هست که انسان ها اگر به شکل روشمند، منضبط، قاعده دار به قرآن کریم رجوع بکنند و مقدمات لازم رو در خودشون جمع کرده باشند، این بهره ها رو از قرآن کریم میبرند. از اینجا به بعد حضرت اشاره میکنند به سطح دیگری از استفاده قرآن که به طور ویژه باید مورد عنایت ما طلبه ها باشه. اینکه قرآن کریم یکی از و بالاترین ادله اربعه است. ما در حوزه فقه و فقاهت به دلیل محتاجیم و بالاترین ادله اربعه قرآن کریمه که باید گفت امروز متاسفانه اون جایگاهی که باید قرآن کریم در فرایند فقاهت داشته باشه نداره. امروز تقریبا بود و نبود قرآن کریم در فرایند فقاهت تغییر خاصی ایجاد نمی کنه. ما تصور می کنیم هر اون چه که از قرآن کریم باید می دونستیم و یا باید بدانیم همه اونها در روایات به ما گفته شده و ما دیگه احتیاجی به قرآن نداریم. عملا جایگاه قرآن در فرایند فقاهت تنزل پیدا می کند در حد تیمن و تبرک و گاه گاهی استنادهایی که البته به بلوغ و به کمال استنادات روایی ما نخواهد رسید. این به خاطر اینه که اون نگاهی که به قرآن کریم باید داشته باشیم نداریم. ما قرآن کریم را تجزیه کردیم به 6000 خورده ای آیه و بعد این آیه ها برای ما در جایگاه حدیث مجمل نقش ایفا می کنند. یعنی اون چه که یک آیه قرآن میخواد به بیان مجمل بگوید، خب به بیان واضحی روایت اون مطلب را به ما گفته و دقیق تر از قرآن به ما گفته. پس عملا آیات قرآن فقط میشن تیمن و تبرک برای ما. فقاهت ما وابسته به قرآن نیست، در حالی که قرآن یک کتاب است و اگر به مثابه کتاب به اون نگاه بشود، اونطوری که هست، قرآن را خدا سوره قرار داده و در مقام تحدی و اثبات اعجاز قرآن کریم بر مسئله سوره تأکید فرموده. 4 بار در قرآن کریم خدا فرمود فأتوا بسورةٍ، اگر راست میگید این قرآن از جانب خدا نیست، یک سوره ای مانند اون بیاورید. ما در قرآن حتی 1 بار نداریم خدا فرموده باشه فأتوا بآیةٍ. ادعای اعجاز درباره یک آیه در قرآن نشده، ادعای اعجاز درباره سوره شده، ادعای اعجاز درباره 10 سور شده، ادعای اعجاز درباره کتاب شده، ادعای اعجاز درباره حدیث شده. و حدیث طبق استعمالات قرآن کریم به مجموعه ای از آیات که دلالت بر حقیقتی می کنند اطلاق میشه که مصداقش میشه یک سوره یا سیاقی از یک سوره. و یا حدیث در بعضی از استعمالات قرآن کریم به کل قرآن اطلاق شده. به هر حال جا داره که در حوزه های علمیه توجه ویژه‌ای به این مطلب بشه که آیا جایگاه قرآن در فرایند فقاهت ما، حتی در مباحث کلامی ما، در مباحث فکری ما، آیا جایگاه قرآن همونیست که باید آیا واقعا ما از ظرفیت‌های این کتاب به شکل حداکثری بهره بردیم و دیگه قرار نیست این کتاب برای ما کار خاصی بکنه؟ به این سوال پاسخ بدیم. این کتاب قرار است چه کند که فقط از عهده خودش برمیاد؟ وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بین ما دو یادگار گذاشتن و فرمودن ما ان تمسکتم بهما، مطمئنن منظورشون نبود که به کتاب اکتفا کنیم، چه اینکه منظورشون نبود بخواهیم به اطرت اکتفا کنیم. اکتفا به هر یک از این دو یادگار گرانبهای پیغمبر خطاست. ما به هر دو محتاجیم و باید به این سوال پاسخ بدیم که اون احتیاجی که به قرآن داریم و اطرت جای اون را پر نمی کند چیست؟ اون احتیاجی که به اطرت علیه السلام داریم و قرآن جای اون را پر نمی کند اون چیست؟ اون روزی که ما انشاءالله خواهیم توانست به بالندگی و رشد و پیشرفت مضاعفی در فقاهتمون، در مباحث کلامیمون، در مباحث فکریمون، در مباحث حکومتیمون، اجتماعیمون، فرهنگیمون برسیم انشاءالله. حضرت فرمودند بهی تونال به واسطه قرآن به دست می آید. هشت محور را مشخص کردند. یک، حجج الله المنوره، حجتهای نورانی خدا. دو، و عزائمه المفسره، عزیمتهای تفسیر شده خدا. عزیمت را میتونیم با توجه به سیاق اینجا دلالت بگیم دارد بر مسئله واجبات. سه، و محارمه المحذره، محارم پرهیز داده شده، مسائل حرام. چهار، و بیناته الجالیه، بینات آشکار این کتاب، بیناتی که پشتوانه استنباط عزائم و محارم می شود. پنج، و براهینه الکافیه، برهانهای کفایت کننده. شش، و فضائله المندوبه، فضیلتهای سفارش شده در حوزه مستحبات و مکروهات. هفت، و رخصه الموهوبه، رخصتهای هبه شده در حوزه مباهات. هشت، و شرائعه المکتوبه، و شریعتهای نوشته شده که اگر مقایسه کنیم با هفت مورد قبلی، ای بسا منظور از اون قوانین، آیین‌نامه‌ها، ضوابط حقوقی در ارتباط بین بندگان خداست. فرصت من تمام، دو دقیقه وقت دارم، از عزیزان اجازه میخوام در این دو دقیقه خیلی سریع و ترجمه وار دو فراز دیگه از این خطبه رو بخونم. امروز روز آخری است، ما مزاحم شما هستیم و انشاءالله بتونیم بحث خودمون رو با همین دو سه دقیقه به یک انجامی برسانیم. بعد حضرت در ادامه احتجاجاتشون با مسلمین که اون روز متاسفانه از مسیر حق خارج شده بودند، تعبیر تکندهنده ای دارند. می فرمایند فهیهات منکم و کیف بکم و انا تعفکون، دور باد از شما، چه شد شما را، چطور منحرف شدید، کجا رفتید؟ و کتاب الله بین اظهرکم، کتاب خدا پیش روی شما بود، چطور کتاب خدا را داشتید و منحرف شدید؟ اموره ظاهره و احکامه ظاهره و اعلامه باهره و زواجره لائحه و اوامره واضحه، امورش آشکار، احکامش درخشان، پرچمهایش برافراشته، نواهیش مکتوب، اوامرش واضح. قد خلفتموه وراء ظهورکم، شما کتاب خدا را پشت سر انداختید، این عامل انحراف بود. ارغبتن عنه تریدون، آیا میخواهید از کتاب خدا روی گردان بشید؟ چیز دیگری طلب میکنید؟ ام به غیرهی تحکمون، آیا میخواهید به غیر کتاب خدا حکم بکنید؟ به اصل ظالمین بدلا، چه بد جایگزینی است برای ظالمان. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کس از کتاب خدا روی گردان شد بداند که راه او غیر اسلام است و کسی که غیر اسلام را طلب کند از او مقبول نیست. و هو فی الاخره من الخاسرین، در ادامه فرمودند معاشر المسلمین، ای گروه های مسلمان، المسرعت الی قیل الباطل، که سرعت گرفتید به سوی سخن ضعیف باطل در نفی حقانیت اهل بیت علیهم السلام، المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر، چشم فرو بستید بر رفتار زشت خسارتبار در سلب حقوق اهل بیت و در منصرف کردن مردم از اقتداء به اهل بیت علیهم السلام. افلا تتدبرون القرآن؟ آیا شما در قرآن تدبر نمی کنید؟ ام علا قلوبن اقفالها؟ و یا قفلها بر دلها زده شده؟ ببینید حضرت میخوان بگن اگر تدبر در قرآن کرده بودید و اگر به اقتضاء تدبر در قرآن توجه کرده بودید، حاشا و کلا که از مسیر روشن اهل بیت تخلف میکردید، حاشا و کلا که قدرت و ثروت مشروع اهل بیت علیهم السلام را غصب میکردید، کلا بل ران علی قلوبکم ما اسأتم من اعمالکم فاخذ بسمعکم و ابصارکم، ولی متاسفانه اعمال بد شما و گناهان شما قلبهای شما را پر از زنگار کرده و خداوند سمع و ابصار را از شما گرفته. این شکواییه حضرت در اون مقطع حساس تاریخی حکایت از این میکنه که ریشه‌یابی این بزرگوار در شکلگیری انحراف امت مسلمان از مسیر روشن ولایت این هست که قرآن را کنار گذاشتند. امام باقر علیه السلام میفرمایند اگر شیعیان ما در قرآن تدبر کرده بودند در فضیلت ما شک نمی کردند. پیام جلسه آخر ما با استناد به کلمات نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این باشد که برای ثبات قدم در مسیر روشن ولایت و استفاده بهینه از معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام، ما نیاز به مبانی قرآنی و محکمات قرآنی داریم و اگر این توفیق را خدا به ما عطا کنه که این دو مهم را و این دو یادگار گرانبها را با هم بهش تمسک کنیم، انشاءالله آیندهی بسیار روشنتر در انتظار جامعه اسلامی ما خواهد بود. از اینکه عزیزان در این روزها مستمع بودید، فرصت شریف خودتون رو در ساعات عبادت و ذکر و توجه به این کلمات اختصاص دادید، به نوبه خودم تشکر میکنم و امیدوارم صاحب قرآن کریم و حضرات معصومین علیهم السلام اجر شما و سعی شما در پیشگاه اونها مشکور و مقبول باشه. انشاءالله این جلسات ما مورد توجه و مشمول دعای امام زمان علیه السلام باشه. از استاد عزیزم، سرور ارجمندم، دانشمند فرزانه، حکیم، عارف، بزرگواری که به معنای حقیقی کلمه سالها، ماها و روزهای شروع طلبگیمون رو در محضر ایشون با افتخار گذروندیم، کمال تشکر رو دارم که قابل دونستن این شاگرد کوچکشون در محضر نورانی ایشون در واقع با شما عزیزان، با طلبه های عزیز صحبت بکنه، و از اساتید معظم و معززی که در جلسه حاضر بودند با کمال لطف، با کمال تواضع مستمع بودند، کمال تشکر رو دارم. امیدوارم خدای بزرگ این توفیق رو عطا بکنه که در فرصت‌های دیگری در خدمت شما عزیزان باشیم، از محضر پرفیض شما بیشتر استفاده ها ببریم. اگر قصوری از حقیر بوده حلال بفرمایید و ان شاء الله که ایام به کامتون و روزهاتون مورد قبول درگاه حق. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آریان سیلی که بر روی گل زهرا نشان شد، بذر سیلی خوردن پورش در آن فردای غم شد. عاشورا محصول تخلف از راه روشن قرآن و ولایت بود. حسین جان السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. از آب هم مضايقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.